سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء الحرب من الأجل مفاوته أنا بالأمس صاحبكم وأنا اليوم عبرة لكم وغدا مفارقكم غفر الله لي ولكم. حضرت فرمودن طبق این بیان نورانی کسایی که از مرگ فرار میکنن نمیدونن که فرار از مرگ نزدیک شدن به مرگ. هر لحظه که جلوتر میرید دارید نزدیک میشید به مرگتون. یادتونه من یه روزی چه جوان بودم، چه توانایی هایی داشتم، صاحب و کم بودم اون روز. ولی امروز امیرالمؤمنین رو نگاه کنید، عبرت برای شما. اون علی به اون توانایی امروز به هر صورت از پا افتاده. چه مسائلی حالا دخیل بوده، قطعا مسئله وجود مقدس حضرت صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها قطعاً بی تأثیر نبوده. و قدن مفارق و کم، همین علی یه روزی میاد که با شما نیست. ببینید شخصیت تراز اول عالم دنیا با او چه میکنن، وقت به خودتون چه پنداشتید، چه فکر کردید در مورد خودتون. انا بالامس صاحبكم انا اليوم عبرتون لكم و قدم مفارقكم. یه جور قدم برداریم، یه جور فکر کنیم، یه جور بنویسیم. البته پشوانه همه اینها مباحث اعتقادی انسانه، اون چیزهایی که انسان برای خودش اعتقاد میکنه. کسی که از اول اعتقاد کرده برای خودش منم رو، من کسی هستم که دکترا دارم، من کسی هستم که اومدم حوزه باید قدر منو بداند، من کسی هستم که دانشگاه رو ول کردم. تا مادامی که چنین تفکراتی بر بعضی از اعتقادات حاکمه، اینا تا آخر طلبکارن. تا آخر میبینید نوشتجاتشون توی سر تا سرش حرف از این که به ما باید چه بشود، به ما باید چه نشود. نه هیچ فرقی نمی کنه، همین درسی که سیکلی می خونه، همین مغنی رو که می خونن شما باید بخونید و همه باید بخونن. دکترا داره، دکترای ادبیات که نداره که. مغنی رو باید از پسش بر بیاد، متعلق رو باید از پسش بر بیاد. حالا هرچی که داری اون توی جنبه دیگه مهمه. تو این جنبه هیچ فرقی بین سیکلی و غیر سیکلی نمی کنه. تو ادبیات خوندن و تو منطق خوندن و تو شرح لمعه خوندن و تو اصول خوندن و فلذا بهتر از این عبارات رو از این نوشتجات حذف کنیم و بریم به فکر درست درس خوندن. هیچ ترجیحی بین کسی که دکترا داره و با کسی که سیکل آمده تو این موضوع نیست. خدمت شما عرض شود بحث در مورد اعراب اسماء شرط بود و اسماء استفهام و نحوها تا به اینجا رسیدیم. و الا اگر واقع نشده باشند این اسما بر زمان یا مکان یا حدث، فان وقع بعدها اسم نکرتون، اسم نکره، نحو من ابن لک فهیه مبتدعتون، مبتدع میگیریمش. این طبق اون مباحثی است که ایشان قبلا برای شما فرمود. اولا من نکره مخصص دار است، قبلا عرض شد تو ما و تو من استفهامیه، چون اینها یه جزئی دارن به نام شیء، اینا در ما استفهامیه تقدیم محضر شد. ابن هشام نوشت ما استفهامیه معادل ای و شیئن است، اون شیئن جزء اسمی ما و من استفهامی است که همون سبب می شود اینا معنای عام پیدا کنن. وقتی معنای عام پیدا کردن عمومیت از مسوقات است، کما اینکه خود ابن هشام صفحه 439 تصریح می کنه اسماء استفهام و اسماء شرط اینها جهت مسوقیتشون عام بودنشونه که تحلیلش برای شما قبلا گذشت. ابن لک در مباحثه تأمل کنید رابطه این لک با این ابن چیه؟ آیا این نکره مخصص است یا نه نکره محض است؟ به هر صورت ابن هشام اینجا می‌فرماید که همون اسم که عبارت است از من اون رو مبتدع بگیرید. این بر اساس مبنایی است که ایشون صفحه 421 انتخاب کرد و مشی به مشهور کرد. تو این نظر من ابن لک فهیه مبتدعتون او اسمون معرفتون، اگر بعدشون اسم معرفه بیارین او عطف است، عطف میکند اسمون معرفتون رو به اسمون نکرتون. نحو من زیدون، حالا من نکره مسوق دار اول آمده در لفظ و زیدون معرفه اسم علم در لفظ دوم آمده. بفرماید این خب اختلافی که قبلا گفتیم تو صفحه 422 بین جمهور سیبوی و اونجا نظر خودمون در اینجا حاکم است. فهیه خبرون، این اسماء خبرن یا مبتدعون علل خلاف سابقه. البته یه نکته رو باید مد نظر قرار بدید، کمان که دیروز من در نموداری مد نظر قرار دادم، ولا یقع و هازان نوعان، که بخواد بعد از اینها اسم نکره یا اسم معرفه بیاد فی اسماء شرط، فلذا من در نموداری نوشتم در غیر اسماء شرط مطرح. چرا؟ چون اسماء شرط رو شما خوندید طبق مبنای مشهور که ابن هشام هم همین مبنا رو دارد بر سر افعال میان. بله ممکنه فعلش در ظاهر کلام نیاد از شمس و کورت، ولی اینا قائل شدن حتما در تقدیر هست، فلذا نمی شود که بعد از اسم شرط اسم نکری بیاد تمام، اسم معرفه بیاد تمام. لذا لا یقع و هازان نوعانه فی اسماء شرط، چون لأنه لا یقع و بعد اسماء شرط الا افعال. بفرمایید صدارت طلبی هم از خدمت شما عرض شود که مسوقات هست. تو کم ذهن شریفتون باشه، کم مالک تو همین اول بحث 422 اونجا گفتیم لزوم صدارت طلبی، لزوم صدارت طلبی از مسوقات است. ولی در مورد اسماء خدمت شما عرض شود که شرط و اسماء استفهام خود ابن هشام عرض کردم 439 به کتاباتون اگر همین الان نگاه کنید بفرمایید که عامیت از مسوقات این دوست. و الا اگر بعد از اینها اسم نکره یا اسم معرفه واقع نشود. فان وقع بعدها، این ها دیگه میخورد چه اسماء استفهام چه اسماء شرط. فعل قاصرون، فعل لازم، فهیه مبتدعتون، مبتدع میگیریم. نحو من قامه، الان بعدش فعل لازم آمده، پس من رو میگیریم مبتدا، قامه رو میگیریم خبر. و قول امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا، مثال اول مثال واسه اسم استفهام است، مثال دوم برای شرطیه. و قول امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا من تلن، در مباحثه تأمل کنین چه نوع فعلیه تلن، من تلن حاشیته یستدم من قومه المودته، کسی که با اطرافیان نرمی گزیند پیوسته از کسانش مودت را بیند. نرمی شرط است، نرمی. شاهد مثال سر این من است که اینجا مبتدا است چون بعدش فعل لازم آمده تلن، این می شود مبتدا. خبرش چیه در این صورت؟ شما بگید خبرش چیه؟ اختلافیه، خوندید اینا رو قبلا خوندید، ولی دیگه اونجا که هی میخوندید میگفتیم انشالله تعالی خواهد آمد به کتابتون 307 که سوال امتحانتونم بود. اونجا وقتی خوندید که این مبتدعه، در اینکه خبرش چیست من شرطیه، گفت خلافم خواهد آمد، انشالله تعالی همین امروز خواهد آمد. ابن هشام دیگه چون دیگه نزدیک شده به بس، اینجا دیگه نظر خودش رو اعلام میکند، چون چند خط دیگه میخواد نظر خودش رو اثبات کند. والاسه ان الخبر فعل شرط لا فعل الجواب، این اسه به چه معناست؟ آیا به معنای افعال تفضیله یا نه به معنای صحیحه؟ از عبارات بعد ابن هشام در تنبیهون مشخص می شود این اصح به معنای صحیح است، نه اینکه اونام درسته، این درستره، من اونا رو قبول دارم. نه، ابن هشام خودش، ببینید دو خط مونده به آخر تنبیهون، اونجا تعبیر به صحیح دارد، یعنی اقوال دیگه نادرستن، پس این اصح به معنای صحیح است و این بسیار در کتب به کار می رود. اشهرهایی که مرحوم شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه نوشته و بسیارش به معنای مشهور است. خود ابن هشام من یادمه در مغنیه یک در اندوین ها همین جور کلمات رو به کار می برد، در حالی که معنای افعال تفضیلی نداشت. والاسه والاسهو ان الخبره، تو این جایی که من مبتداست و اسم شرط فعل و شرط، البته مستحضری اینجا دمامینی و غیر دمامینی اشکالی کردن، این اشکالو بعدن در تنبیهون هم کردن، چون اونجا هم دوباره ابن هشام می نویسه فعل شرط فعل جواب، گفتن نه چرا شما می نویسید فعل شرط فعل جواب، بعد بنویسید جمله شرطیه، جمله خدمت شما عرض شود جواب. فعل در مقابل اسم و حرف، جمله در مقابل مفرده، شما باید بگی خبر جمله است، جمله میگن، میگن خبر یا مفرد است یا جمله، کسی نمیگه خبر یا مفرد است یا فعل، ولی جواب مشخصه، این اشکال آنچنان اشکال گنده نیست که محشین مطرح کردن، مثل شمونی نقل میکند دمامینی جلد 267 امیر جلد 291 دسوقی جلد 337 و 38. این مشخصه که ابن هشام منظورش از فعل شرط جمله شرطه، جمله شرط، به این خاطر که احدی توفا نکرده به این که فعل در مقابل اسم و حرف این میشود چه آقا؟ خبر.
و لصحو ان الخبر فعل الشرط لا فعل الجواب و نه مجموع، چون اگر ما گفتیم لا فعل الجواب نه مجموع هم میپرد، ولذا نظر سومی که خودش در تنبیه نقل میکنه آن است که هر دو قائل دارد که هر دو هم مجموع جمله شد و جواب شد خبر است. ابن هشام اون رو هم رد میکنه. حالا ببینیم دلیلش چیه. ببینید شما دیروز آدرس دادم کیفه رو شب ملاحظه کنید به کتاباتون 223. کیفه جا از زیدون، الان کیفه اسم استفهام، بعدش فعل لازم آمده جاء. قاعدتا با این چیزی که ابن هشام اینجا گفت کیفه رو باید چی بگیریم؟ مبتدا. و حالا که ابن هشام اونجا میفرماید کیفه حال است، حال. اول بحث عرض کردم اینا استقراءش تمام نیست، حتی اونجا تو کیفه برای شما قولی رو نقل میکند که قائل است به مفعول مطلق بودن، اونا دیگه اینجا نیامده، باید به مباحث اضافه بفرمایید. و این وقع بعدها فعلون متعدن، فعل متعدی، این دو صورت دارد. نموداری دیروز ملاحظه بفرمید، فا این کان واقعا علیها، اگر اون فعل واقع شده باشد به معنای دقیق وقوع واقع، فا این کان اون فعل واقعا علیها فهیه مفعولتون به، این اسامی رو مفعولون به میگیریم، چون اینا شدن خدمت شما عرض شود که فعل واقع شده بر اینها، فلذا اینا میشن مفعولون به. نحو فعیه آیات الله تنکرون، چون ایه دیروز خوندیم صدارت طلب است، مقدم شده بر عامل، میشه مفعول مقدم تنکرون. ایه ایه استفهامیه. نمونه جلد 20 صفحه 190 مطالب تفسیریشو ببینید. و نحو عین ما تدعو، خب اینو که دیروز همین مثال رو صفحه 97 دیدید دیگه، ابن هشام مثال رو بود بسه ایو شرطیه. عین در تدعو عمل جزمی کرده، تدعو در عین عمل نسبی. تعامل، شما در مباحثه تأمل کنید، اگر ما تعامل رو در عرب داریم که داریم مثل همینجا، پس چرا این آقایون اینقدر حساسیت دارن بگن مضاف در مضاف الیه عمل میکند، ولیکن مضاف الیه لا یعمل فی المضاف، به تسریع ابن هشام در چند جا. چرا؟ چرا اونجا تعامل رو نمیپذیرن؟ خب مضاف الیه هم در مضاف عمل بکنن، چرا اونجا تعامل رو نمیپذیرن و اینقدر مصرن که مبادا کسی بگه مضاف الیه در مضاف عمل میکند؟ چند جا در مغنی یک تسریع ابن هشام بود که مضاف الیه لا یعمل فی المضاف ولا فی ما قبله، در چند جا، در ازا تصریح داشت، در از تصریح داشت در عباراتش. نمونه جلد 12 324 مطالب تفسیری آیه رو ملاحظه بفرمایید. و نحو من یضلل الله فلا هادی له، اینجا دوباره من شرطیه است، یضلل دیگه فعل متعدی است، فلذا این من میشود براش مفعولون به. این آیه شریفه هم صفحه 346 آمده، هم دوباره 445 خواهد آمد در همین باب رابع، بهش محتاجیم، از جهتی باید بهش دقت کنیم. من یضلل الله فلا هادی له، نمونه جلد 7 39 مطالب تفسیرش رو ملاحظه بفهمید. و ان کان شق ثانی، و ان کان الفعل واقعا علی ضمیرها، نه بر خودش، علیها نه، علی ضمیر این اسما، نحو من رأیتهو. خب این دو راهه، یا میتونیم من رو مبتدا بگیریم معلم مرفوع، یا از باب اشتغال. اگر خواستیم از باب اشتغال بگیریم، عامل رو ظاهر کنیم، محل تقدیر عامل کجاست؟ بعد من، چون من صدارت طلبه، فلذا ابن هشام یه بحثی دارد در باب ثالث، قبلا هم آوردم آدرس دادم، محل تقدیرگیری. همین نیست که انسان در تقدیر هر جور دلش خواست ظاهر بکنه، باید بگه من رأیتهو، ذهنش میره همیشه به مثلا زیدن رأیتهو، رأیتو زیدن، نه این من است، من صدارت طلب است، من رأیته، رأیتهو علا ضمیرها. یا متعلق این اسما، متعلق همون سببی است. یادتونه چند روز پیش از سیوتی خوندیم صفحه 161، هو ان یتقدم اسمون و یتأخر فعلن او شبهه قد عمل فی ضمیره او سببیه. این قانون باب اشتغال بود، متعلق یعنی همون سببی. یا متعلق اون اسما، متعلق اون است که متصل است به ضمیری که برمیگردد به اون اسم. نحو من رأیت اخاهو، خب الان اخا که ضمیر نیستش که، ولی این اخا متصل است به ضمیری که برمیگردد به من، میشه متعلق و سببی او. من رأیت اخاهو فیا مبتدعتون، این اسما در این صورت یا مبتدع یا منصوبتون به محذوفن که چنین صفت دارد، مقدرن بعد این اسما، چون اینا صدارت طلبن. منصوبتون به محذوفن که چنین صفت دارد، مقدرن بعدها، و چنین صفت دارد اون محذوف رو، یفسره المذکور، همین فعل خدمت شما عرض شود که مذکور تفسیرش میکنن. تمام شد. ببینید دوباره تو اینجا تأمل کنید، ابن هشام فرمود اگر بعدش فعل متعدی بیاد، این یا واقعا علیهاست اون فعل، فیا مفعولتون به، یه سوال، مفعولتون دیگه، چرا مفعولتون دیگه چیه، فیا مفعولون به یا مفعولتون به، مفعولتون به دیگه چه صیغه ایه؟ شرح جمله چی بابا جون؟ مولا جون قربانت برم، فهیه میخوره با اون اسما، جمله چی چیه بابا جون؟ فهیه مفعولتون به، میگم این مفعولتون به دیگه چه صیغه ایه؟ مفعولون به یا مفعولتون به؟ خب این مگه تا الان این اصطلاح مفعولون به، این به خاطر اینکه اون هیه بوده اینم پیروی از اون کرده شده مفعولتون به، این سابقه داره، یا مفعولون به یه اصطلاحه، وقتی اصطلاح شد لا تتغیر. خدمت شما عرض شود که این بله، اینجا ظاهراً ابن هشام رعایت اون اصطلاح رایج رو نکرده، وگرنه اصطلاح رایج دیگه مفعولون بهه، مفعولتون که دیگه نمیشه که، مفعولون به. ابن هشام اینجا همین به خاطر مثلا رعایت هیه مفعولتون به کرده، ولی خصوصیتی نداره. ولی شما روی این تأمل کنید، مثلا من اکرم از زیدن، الان این تو نوشته جات ابن هشام کجا جا میگیره؟ تو موارد که ابن هشام فرمود من اکرم از زیدن، این کجا جا میگیره تو موارد ابن هشام؟ لازم جا میگیره بابا، جا اکرمه لازمه بابا،
نه مفهومه اینجا، مفهومه
نمیگیره،
امکانت واقعا
نمیگیره، دقت کردید؟ نمیگیره. این هستش که اینا ناقصه، من از اول عرض کردم که این مطالب ابن هشام ناقص. خب تنبیهون، این تنبیهون یکی از جاهاییست که ابن هشام اجتهاداتشو میریزه بیرون و برخورد اجتهادی میکنه، برخورد اجتهادی میکنه. ببینید به تبع همین بحث بالا که این بود، اگر من بعدش، من شرطیه، بعدش فعل لازم آمد، این من میشه مبتدا، و بحث این است که خبر این اسم شرط چیست. حالا من از باب مثال خبرش چیست، ابن هشام میفرماید سه قول است، و
بلکه بیش از سه قول است. ایشون مثلا قول وزیر رو اصلا مد نظر قرار نداده. وزیر معتقد است که اینا مبتدعهایی هستند که احتیاج به خبر ندارن. رو اونا باید اصلا تعمل. یک، بگیم جمله شرط خبر است. دو، بگیم جمله جواب خبر است. سه، بگیم مجموع جمله جواب و جمله شرط. خود ابن شام نظرش اولی جمله شرط و این دوتا رو رد میکنه.
گوش کنید، بحث خیلی دقیقه، ببینیم حالا ما باش چه برخوردی کنیم. ابن هشام میگه شما این مثال رو لحاظ بفرمایید. من یقوم اقوم معهو، مثلا این مثال،
من یقوم اقوم معهو. الان این یقوم فعل لازم است، این من میشود مبتدا. حالا خبرش چیه؟ ایشون میفرماید که جمله شرط خبره. اگر دقت کنیم به عبارت ابن هشام، به دست میاد ابن هشام میخواد بفرماید چون مقتضی موجود است و مانع مفقود. مقتضی برای اینکه جمله شرط خبر باشد موجوده و مانع مفقوده. مقتضی چرا موجوده؟ از کجا میگید مقتضی موجوده؟ میفرماید به خاطر اینکه اسم شرط اسم تام است، تام نه ناقص.
قبلا تو همین کلاس لااقل دو بار تام و ناقص تعریف شد. بابا جون کجا آیه؟ کجا تعریف شد؟ اسم تام در مقابل ناقص در دو جا در همین کلاس تعریف شد. در کجا؟ آیه زاهد در کجا؟ آقا جان کجا؟
بله.
یکی در بحث ما
فرمود مای موصوله ناقص است چون برای تکمیل معنایش نیاز به صله دارد. اسم رو گذاشت مای ناقصه در مقابل مای تامه. دوباره صفحه بعد فرمود مای موصوفه، بهش میگیم مای ناقصه. چرا؟ چون برای تکمیل معنایش نیاز به صفت دارد.
یکی اونجا چه چیزایی یادت ما یادمون باشه، چه چیزایی توقعه. میگم اولا توقعه بی جای نیست، باید یادمون باشه چون داریم درس میخونیم ظاهرا. ثانیا حالا اون که نه، تو همین باب رابع خوندیم ما یغرف و بهی الفاعل من المفعول و اونجا خوندیم که دیگه چند روز پیشه که حالا
این دیگه اینجا بود، بلکه اونجا همین دوباره ناقص رو تعریف کردیم. تمام بود که برای تکمیل معنایش نیاز به چیزی ندارد. ناقص هم بود که برای افاده معنایش، برای تکمیل معنایش نیاز به صله دارد.
تو همین 424 که بشمارید ببینید چند صفحه قطع می شود. 424 قبلا هم همون جوری که فرمودن تو صفحه 287 و 288 خوند.
خب این اسم تام است نه ناقص. به اضافه این که شما قبلا خوندید، من ابتشام هم بعدم میگم، جمله خبریه نیاز به عاقب دارن و اصلی ترین عائد ضمیر است.
اصلی ترین عائد ضمیر است.
هر دوتای اینا خواهد آمد.
جمله خبریه نیاز به عائد دارد 459 و ضمیر اصلی ترین است 457.
می‌فرماید فعل شرط دارای ضمیر است به این اسم شرط.
مختزی موجوده، هم اسم تام است،
هم خدمت شما عرض شود که دارای ضمیره. اگر کلام ابن هشام رو بهش خوب تأمل کنیم، جانش رو از یه فاع ظاهری در عبارتش گذشت بکنیم، میفهمیم به این ابن هشام میگه دلیل لفظی کلام من، ادعای من، و یه دلیل معنوی دارد که در حقیقت اون دلیل معنوی میخواد بگه مانع مفقود. مانع مفقود اونجا چیه؟
میگه آقا شما بیاید شرطیت را از اسم شرط منسلخ کنید. قبلا گفتم، همین امروز بالای صفحه تکرار کردم،
قبلا در ما شرطیه گفته بودم، در من شرطیه گفته بودم، همین امروز تکرار کردم. گفتیم من شرطیه، ما شرطیه، اینا رو بهشون میگن اسامی مبنی آقایانه نحوی ها، اسمن، ولی به تعبیر مشهور که این حرفا رو قبول دارن، اینا مدنی به حرفن، نزدیکن به هم، فلذا بس از شباهت ها میکردن. شباهت هایی که یه اسم رو نزدیک میکند به حرف میشه مبنی. میگفتن مای شرطیه و من شرطیه چون دارای مثلا شباهت معنوی هستن.
اگر کسی قبول کرد که مثلا شباهت وضعی دارای شرط خدمت شما شاید مد بودن حرف دوم نیست، در من این حرف رو هم میزنه، شباهت وضعی هم میگه ما با اون کار نداریم،
اونا رو مد نظر
داریم،
این کاری نداره که مطرح بکنیم. خب یه جزء اسمی دارن شرط و به خاطر همین هستش که عام میشود، میشه مصدق دار. اسامی شرط و اسامی استفهام آدرس دادیم، خود ابن هشام تو صفحه 439 تصریح میکند دارای معنای شیء، قبلا هم در مورد ما استفهامی اینا تصریح کرد ایو شیء. و یه جزء حرفی دارن ان، من معادل ان شیءون است، البته تو اینجا که مبتدا واقع شد
ان شیءون.
جزء شرطی دارن و جزء اسمی،
به لحاظ جزء اسمی میشود مبتدا، به لحاظ جزء شرطی نیاز دارد به جمله شرط و جزای شرط.
این نکته‌ای که گفتم لطفاً تحفظ بفرمایید. از حیثی من شرطیه نیاز به خبر دارد که از اون حیث عنوان مبتدا به خودش گرفته. از کدوم حیثش عنوان مبتدا به خودش گرفته؟ از حیث جزء اسمیش.
وگرنه چطور علم نمیگن مبتدا است که خبر میخواد، چون حرف از جهت حرفی که هیچ وقت چیزی مبتدا نمیشه که نیاز به خبر داشته باشد، به خاطر این جزء اسمی است که نیاز به خبر داره.
ابن هشام میفرماید شرطیتش ازش منسلخ کنید.
ببینید چی میگه،
این من یقوم اقوم معهود میشه مثلا، حالا تو این مثال ما چون من مثلا اسم زبل اغوله جاش میذاریم مثلا الناس، کل الناس،
خودشون گذاشتن کل من الناس،
کل من الناس، این همون شیعون هم چیز عجیبی نشد، استاقشو گذاشتیم چون من شرطیه بسیار میگن در زبل اغول بکاریم، کل من الناس یقومو
همه میشه
عقوم و معهو.
اگر شرطیتش ازش منسلخ کنیم این میشود. حالا تو اینجا چی خبره؟ کلون من الناس یقومو یقومو خبره.
چه رفتی داره اقومو به کلون من الناس؟
یعنی چی کلون من الناس اقومو؟ کلون من الناس یقوم، این میشود خبر. فلذا از جهت معنوی هم هیچ مانعی نیست، از جهت لفظی مقتضی تمام، از جهت معنوی مانع مفقود، علیت تمام میشود دیگه. دنبال چی بودی؟ بگیم خبر چیست؟
مشهور، البته مشهور فلاسفه نه، مشهور اصولی ها و فقها ها میگن علت تامه به وجود مقتضی و فقدان مانع.
نه فلاسفه چیزای دیگه هم اضافه میکنن که سر جای خودش ملاحظه خواهید کرد، ولی این بیان رو دارن. حتی فلاسفه هم یه وقتی با مسامعه هم رو میگن، میگن مقتضی موجود باشد مانع و خود علت میشود تام.
یه جمله شد شد خبر دیگه،
اثبات کرد. این نظر ابن هشام است. اما بریم ببینیم دلیل کسایی که میگن جمله جواب، دلیل کسایی که میگن جمله جواب
اینا ظاهراً دو تا دلیل لفظی دارن.
دلیل لفظی اولشون
این است که میگن الخبرو الجزاءو جزءل متمل فائده. فائده این کلام شرطی به جزا تمام می شود. وگرنه بگن من یقو، من یقو چی؟ این چی؟ یعنی فائده به من یقو تمام نمی شود. فائده جزا اون جزء متم فائده است. اینو اضافه کنید به اون چیزی که در اشعار الفیه خوندی به عنوان نمونه، مثلا سیوتی 83، الخبرو الجزء المتم فائده. خبر اون جزئی است که به وسیله آن فائده تمام می شود. در نتیجه الجزاء هو خبر، جزا خبر است، جزا جمله شرط، جمله جواب. این دلیل اولشون. ظاهرا دلیلشون خوبه، ظاهرش این است که تمامه، خیلی خوب استدلال کردن. گفتن من یقوم کسی بگه بهش میگن چی؟ این چی یعنی کلامت با فایده نیست. اون چیزی که فایده کلام بهش تمام میشود جزا. از یه طرف هم شما میدونید آقایون میگن خبر اون جزئی است که مدرم فائده است. اون نتیجه این دو تا مقدمه جواب جزم. دلیل دوم التزام نحویون به عود ضمیر از جواب به اسم شرط.
من اول ذهن شما رو کار بگیرم ببینم. عبارت عربی ابن شام اینه ولی التزامهم عود ضمیر من الجواب ال اسم شرط. یه کسی به من بگه که این چی داره میگه، این دلیل داره چی میگه؟ خب ابن شام که اینجا گفته بود که من میفهمم جمله خبری نیاز به عاد دارد، اصلی ترین عائد ضمیر است، فعل شرط داره ضمیر است، برمیگرده
نقطه اتکا رو التزام.
نه بذار ببینم بابا جون. خب چی شد رو بفرمایید. نه شما نسته دیگه
اصلا این نحویون اینو واجب کردن که از جمله جواب باید حتما عائد به اسم شرط داشته باشه. اینم توی خبری تو جمله خبری هست این نشون یه جوری دلیل میگن که اینا چون خبر بوده، چون خبر
با عادت داریم. خب این چه فرقی میکند با اون دلیلی که ابن هشام به نفع خودش آورد؟ ابن هشام هم فرمود فعل شرط مشتمل است بر ضمیری که بر میگردد به اسم شرط. حالا اینا چی میخوان بگن در مقابل اون قول؟ آفرین آفرین.
تو این عبارت ابن هشام باید به دو نکته دقت کرد. یک، کلمه التزام. دو، هم، لالتزام هم. این دومی ها در مقابل اولی ها میگن اونی که التزام دارند، یک، اونم همه نحوی ها. دو تا کلمه، التزام و این هم، اینو میخوان علم بکنن. وگرنه اون قول اول هم که همچه حرف رو زن، فرموز فعلشت داره مشتمل بر زمیر است. یه جایگاهی پیدا کنه این حرف در مقابل اون حرف. اینا میگن ما گنده تر رو علم بکنیم. اونی که التزام بهش دارن و نحوی ها همشون. اگر هم کسی بزند به عرب، لالتزام عرب که دیگه خیلی خوب میشود. حالا التزام دارن آقایون که دیگه تو جمله جزا باید عائد باشن. التزام نحویون، یا اگر کسی زد به عرب، مثلا عرب در استعمالاتش چنین التزامی رو دارن، خب این نشون میدن که بس این با این معامله خبر کرده. از اینجا به بعدش دیگه با بیانات بالا میاد. جمله خبر نیاز به عائد دارن و اصلی ترین عائد ضمیر است. در نتیجه این که آقایون التزام دارن، این حاکی از یه نکته ایست. این التزامشون دلیل میخواد، این معلوله که ملتزمن. این نشون میدن که میخوان بگن آقا در چشم ما خبر جزاست، چون جمله خبری نیاز به عائد داره و اصلی ترین عائد ضمیر است. و کشف، این التزام بعد یه چیزی کشف بکنن، کشف میکنن معلول است به این که در میخوان بگن آقا ما اینجوری لحاظ میکنیم، اینجوری میفهمیم، پس نحوی ها با ما همراهن، عرب در استعمالاتش با ما همراه، اگر هم رو زدیم به عرب. این خبر است، این هم دلیل دوم. اما دلیل سوم که اگر باز به جان عبارت ابن هشام دقت بکنیم، به جان عبارت، این دلیل میشه یه دلیل معنوی که یه قیاسه. شما فرمودید هنوز ظاهرا مغنی یک به حرف الفا نرسیدید. صفحه 186
امروز رسیدید؟
خب بباره یه تنبیهونی داری. بعد از فاء، دومین فاء که فاء رابط هست، فاء رابط جمله جواب شرط به شرط، اگر یه تنبیهونی داری، اون تنبیهون اینه: الذی یأتینی فلهو درهمون. بحث سر این است که حالا دیگه منو ببینی، بحث سر این است که این فا چه نوع فاییست. اونجا آدرس دادیم مثل جنتدانی و یه عده میگن این فا فا زاید است، بین مبتدا و خبر ابن هشام میگن این زایده نیست، این همین فا رابطه، همین فا رابطه. حالا زو بعد از ثانی آورده انجا از زیدون فاکرم هو، این فا فا رابطه، این الذی یعتینی فلهو درهم، این فا فا رابطه است. منتها شما میپرسید و ادات شرطش کو، فا رابطه جمله جواب شرط به جمله جزا، ادات شرط میخواد. میگه نه، اینجا اداتی نیستی، اینجا لهو درهمون شبه جواب است، شبه، چون عدد نداریم، و این الذیتینی شبه شرط است. فا رابطه جواب رو ارتباط میده به شرط، شبه جواب رو هم ارتباط میدن به شبه شرط. حالا چرا اونجا به الذیتینی که مبتدعی گفتن شبه شرط، به لهو درهمون که خبر از گفتن شبه جواب، اینا دیگه تو درس عرض کردیم، من که اون تنبیهون رو درس نمیدم که
این ارتباطی که بین مبتدا و خبر وجود دارد یه نوع تعلیقه، یه نوع وابستگی است. همین وابستگی گویا وابستگی بین جزا و شرطش است. این است که بهش گفتن شبه جواب. اونجا دیگه با حادثه کاملش در دست تقویم محضر شد. اینا گفتن ما نحنفی مثل اینه الذی یعطینی فلهو درهم. چطور مثل اونه؟ گوش کنه. میگن ببینید اینجا الذی شد مبتدا، شبه جواب شد خبر، الذی یعطینی شد مبتدا، شبه جواب شد خبر. خب همین رو شما بیاید تطبیق بدید در من یقوم اقوم معقوم. اونجا شبه جواب خبر بود، معادل شبه جواب در جایی که ادات شرط میاد جوابه، جزائه. پس اینجا اقوم میشود خبر. ببینید اینجا هیچ کس یعطینی رو نمیگیره خبر، هیچ کس یعطینی رو نمیگیره خبر. اینجا هم شرط ما مبتدا اون چیزی که شد خبر شبه جواب بود، شبه جواب خبر، از اینجا جواب خبر، درست به قیاسه و همونجا. این نشون میدهد که عرب با چیزهایی که شبه جوابیست جوابیست معامله خبر کنه. اینو که همه قبول دارن، همه قبول دارن. البته اونجا گفتیم ابن هشام میگه الفا فی نحو الذی یعطینی فلهو درهمون، ولی اون قانون کلی دارد. این فی نحو یه مثال است دیگه، از رضی و از وافی و اینا یادم تو اون درس ها آدرس های کلیشو دادن و شما چاره‌ای ندید اینو یاد بگیرید، چون خیلی در فقه و اصول به درد بخوره. اینم دلیل سوم آیان دسته دوم. تا اینجا شما دومی رو پسندیدید یا اولی رو پسندیدید؟ اولی رو پسندیدی تا الان؟ چیا اولی رو پسندیدن تا الان؟ کیا دومی رو پسندیدن تا الان؟ خب بقیه هم که هنو اجتهادی به دست نیمه، سوال داشتید بابا. اما دلیل سومی ها که میگن مجموع، بعضی فرمودن اینا یه تلفیقی کردن بین ادله دسته یک و ادله دسته دو، هم از دسته یکی ها استفاده کردن هم از دسته دو. مثلا تو یک خوندیم از جمله شرط بعد ضمیر داریم، پس این خبره. تو دلیل دسته دوم خوندیم از جمله جزا بعد ضمیر داریم، این نشون میداد پس مجموع خبره، پس مجموع خبره. یه تلفیقی از ادله یک و دو، البته همش نه، چون اگر همش یک سام بود که نمیشه دلیل یک در مقابل دلیل دو کرد. یه تلفیقی از بعض از ادله به اضافه یه دلیل معنوی. اینا به ابن هشام میگن، گرچه حالا ابن هشام که نمیگه که اینا به من میگن، ولی قشنگ داره داد میزنه، یعنی به ابن هشام، یعنی به قائل دسته اول. میگن چه چرت و پرتی گفتی شرطیت را از اسم شرط منسلخ کنی؟ مگه پوست و گوشت گوسفنده که منسلخ بکنی؟ مگه دست ماست که انسلاخ بکنی؟ من را بردارید اینش را بگذارید کنار میشود شیعون یقون کلون منن ناز یقون. مگه دست شماست که از این کارا بکنید؟ انسلاخ دیگه چه مزخرفیه که مثلا شما قائل شدید؟ با زبان حال اینا رو به ابنشان میگه. فلذا اینا میگن اگر شما میخواید معادل بذارید باید بگید مثلا کلون منن ناز این یقون اقوم محهو. این معنای من یقوم اقوم محهوست، کلون من الناس ان یقوم اقوم محبوب. خب تو اینجا کلون میشود مبتدا، از شما بپرسن خبر این چیه، این جمله رو دادن دست شما، میگید خبرش چیه؟ میگید ان یقوم اقوم محبوب کلی مجموع. و مثلا فرض بفرمایید که اینا میگن همه هم این را میگویند، یعنی مجموع خبره.
خب این نشون میدهد که در من یقوم اقوم مهو که این من جمع شده خلاصه شده کلون من الناس اینر، چون این که در تبعیت دخلی ندارد که این حرفه، این من باز شد شد کلون من الناس این، حالا جمعش میکنیم تبدیل میشود به من. خب این یقوم اقوم مهو اینجا خبره، پس اینجا میشود خبر. اینم نظریه مجموع. این مقدار رو ببینید.
تنبیهون اضافت اسم و شرط مبتدعن، اگر اسم شرط مبتدع واقع شود، این قید قید احترازی است یا قید توضیحی است؟ اگر اسم شرط مبتدع قرار ده. چرا احترازی است؟ بله دیگه میفهمه، چون بالا خوندیم دیگه، اسم شرط که همیشه مبتدع واقع نمیشد، چیزای دیگه هم واقع میشد. حالا اگر مبتدع واقع شود، آفرین، باریکلا، آفرین آفرین، اذا وقع اسم شرط مبتدعن فهل خبر و فعل و شرط وحده. دوباره اینجا دمامنی چیزی گفته، چرا میگید فعل شرط، باید بگید جمله شرط. الکلام الکلام، فهل خبر و فعل و شرط وحده، چرا به چه دلیل بگیم فعل شرط؟ لأن اسم شرط اسم تامون لا ناقصون، و فعل و شرط مشتملون علا زمیرهی، علا زمیر اسم شرط. فقولک، ببینید ابن شام فا آورده، یعنی میخواد بگی که این دوتا پشبندش این بحثم میاد، ولی من گفتم جان عبارت رو نگاه کنیم، میتونیم حتی به این یه نگاه استقلالی داشته باشیم، گرچه حواسمون به فا ابن شام در عبارت هست. فقولک من یقوم لولم یکن فیه معنى شرط، اگر این من یقوم، اگر یقومم میاره به این خاطر است که خدمت شما عرض شود که میخواد بگه حقیقت این جمله بر پای من یقوم میچرخد، یه جمله تمام است شامل مبتدا و خبرش. فقولو که من یقوم لولم یکن فیه معنى شرط، اگر درش معنى شرط نباشد در این قول، معنى شرط ازش بگیریم، اضافه معنا به شرط اضافه بیانی است، یعنی شرطیتشو بگیریم، معنایی که عبارت از شرط بودن بگیریم، لکان به منزلت قول کل من الناس یقوم، اینا که یه جمله شامل مبتدا و خبرش دیگه تمام. او فعل الجوابه، عطف است به فعل الشرط، یا اینکه خبرش فعل جواب است، وحده او، چون اینجا وحده او رو نیاوردید بالا آوردید، چطور اینا قائل شدن فعل و جواب وحده او؟ لأن الفائدت بهی تمت، چون فائده به جزا تمت، و لالتزام هم عود ضمیر از جواب به اسم شرط علل اصح، علل اصح همیشه مقابل میخواد، میخواد بگه درسته یه وقتایی از شرط ضمیر برمیگرده، ولی اون قولی که قائل است التزام دارن نحوی ها به اینکه همیشه دارای ضمیری باشد، اون جمله جزاست و نه شرط. در مورد شرط التزامی نیست، البته بعضی وقتا هست، ولی اونی که التزام است جمله جزاست، ولذا علل اصل. لالتزام هم عود ضمیر من الجواب ال اسم شرط علل اصل، علل اصح رو اگر قید التزام بگیریم، اونجایی که علل اصح التزام دارن اینجاست، نه فعل شرط. البته بعضی علل اصح رو قید جای دیگه هم گرفتن. ولأن نظیره، ببینید دیگه ابن هشام تو این بیان دارد لأن نظیره، اونجا دیگه فا نمیاره، فا اینجا دیگه میارد ولأن نظیره، این است که من گفتم به جان عبارت دقت کنیم، اون من یقوم که ابن هشام میگه منسلخ کنیم، میشود باش معامله یه دلیل مستقل کرد، حرفان بی جهت نیست، همین قرائن عبارتی رو داریم. ولأن نظیره نظیر جزا هو الخبر است، هو ضمیر فصل، فقط خبر است، لأن نظیره اونیست که فقط خبر است نه غیر آن، لأن نظیر الجزا هو الخبر فی قوله که الذي ياتيني فله درهمان که خوندید میخوانید صفحه 186، یا قول سوم او مجموع او هما. چرا؟ لأن قولک من یقم اقم معهو به منزلت قولک. ببینید اینم ابن هشام اینجا لأن میارد. اینا همه قرائنی نیست برای اون که من گفتم به اون فا گیر ندیم در عبارت شماره یک، اونم در حقیقت یه لعنه ایست. ببینید اینجا ابن هشام تو شماره دو و شماره سه اینا رو با لعنه میارد. لعن قولک من یقم اقم معهو به منزلت قولک کل من الناس ان یقم اقم معهو. فلذا دیگه بقیهش استدلالش دیگه تو حاشیه سفید نوشته شده که من عرض کردم، و شما در اینجا ان یقم اقم معهو رو میگیرید خبر. پس در ما نحنفی که جمع و جور شده کل من الناس ان است، باید یقم اقم معهو رو بگیرید خبر. و صحیح از نظر من ابن شام الاول که انشالله تعالی فردا به فضل الهی. استغفر الله و الحمد لله.